الهی طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من دار.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میفته با این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا
همه در دو بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست، پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم.
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي وقيل بعدا للقوم الظالمين
ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
با اعلام اذان ظهر به افق کابل با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار. توجه شما را به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
برگزاری دومین نشست شورای امنیت درباره افغانستان، ملا برادر سطح تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور به صفر رسیده است و تاکید وزارت معادن و پترولیم بر ارائه خدمات مناسب به شهروندان کابل. به نام خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. دومین نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان فردا 16 اُحد برگزار می شود. قرار است در این نشست که چهارشنبه برگزار شود، روزا اوتونبایوا رئیس دفتر معاونت سازمان ملل در کابل گزارش خود را درباره اوضاع افغانستان به کشورهای عضو ارائه کند. جزئیات بیشتر را در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا 16 اُحد نشستی را درباره افغانستان برگزار می‌کند. هنوز اجندای این نشست مشخص نیست، اما قرار است روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان گزارش خود را از اوضاع افغانستان با کشورهای عضو شورای امنیت ارائه کند. محمد سنگر امیرزاد آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
با نشستی که به شورای امنیت برگزار میشه روی مسائل حقوق بشری، روی مشکلاتی که وجود داره، بخصوص روی مسائل مکاتب که دختران افغانستان، کار زنان افغانستان، یک بحث کلی اتمی است.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله حمیدالله هوتک بر این باورند که سازمان ملل متحد با دایر کردن نشست‌های پی هم به دنبال پیدا کردن راه حل اساسی برای معضل افغانستان است.
سازمان ملل متحد میخواهد که در افغانستان یک حکومت عمشمول به تعریف اونا جور شود و یک گفتمان ملی داخل افغانستان به امرای افغانه ایجاد کردد از طرف حکومت. ولی سوالشان بجای است مردم افغانستان هم برها از حکومت امارت اسلامی خواست که به امرای مردم خود بشینی از طریق لوی جرگه، از طریق شورای کلان، هر نامی که میتی.
در همین حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید نشست هایی که در بیرون از کشور در مورد افغانستان برگزار میشود در صورتی نتیجه مثبت خواهد داشت که خواستهای مردم افغانستان و موقف حکومت طالبان در نظر گرفته شود. در غیر این صورت برگزاری چنین نشست ها موثریتی نخواهد داشت.
حکومت ناستو که در افغانستان در خلق غشتنی و در واکمن نظام دریز پا پام که وننی واسی بیا شاید موثریت ونه لری تا با هم در نور و تکراری غند و پسیر ویوازی چو کسان با پکی خپل نظرون و گزارشون اوراندی که خو فکر نکوم مطلب پایله به ولری په هغه صورت کې موږ د تاسو غوندو ملاتړ کوو چې د خلکو غوښتنی او د اسلامي امارت دریس په کې لحاظ شوی وي.
این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد طی 10 روز گذشته برای افغانستان است. نشست هفته گذشته به دلیل اختلاف دیدگاه میان شرکت کنندگان بدون نتیجه پایان یافت. حال دیده شود که این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای افغانستان چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
معاون اقتصادی حکومت طالبان در دیدار با رئیس اجرایی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد گفت در حال حاضر سطح تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور به صفر رسیده است. پینو آلارچی رئیس اجرایی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در دیدار با ملا عبدالغنی برادر تاکید کرد که وظیفه جامعه جهانی است که برای کشت جایگزین مواد مخدر با افغانستان همکاری کند. دفتر مطبوعاتی معاون اقتصادی حکومت طالبان در بیانیه اظهار داشت در این دیدار دو طرف درباره مبارزه با مواد مخدر و همکاری‌های مشترک جامعه جهانی تبادل نظر کردند. آلارچی با اشاره به کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان گفت جامعه جهانی وظیفه دارد که با مقامات کابل برای کشت جایگزین مواد مخدر کمک و همکاری کند و افزود به احتمال زیاد سازمان ملل در آینده نزدیک کنفرانسی در کابل برگزار خواهد کرد تا حمایت مالی لازم برای کشت جایگزین مواد مخدر برای افغانستان فراهم شود. ملا برادر معاون اقتصادی حکومت طالبان نیز در این دیدار گفت طی بیش از دو سال گذشته با کشت و قاچاق مواد مخدر مبارزه شده و سطح تولید آن در شرایط کنونی به صفر رسیده است. وی خاطر نشان کرد هزاران معتاد برای مداوا جمع‌آوری شده و برای آنها زمینه کار برنامه‌های آموزشی نیز راه اندازی شده است. معاون صدر اعظم حکومت طالبان گفت در افغانستان اکنون نظامی مستقل و امنیت سراسری ایجاد شده است و سازمان‌های بین‌المللی به راحتی می‌توانند در این کشور همکاری کنند. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان بر حل مشکل باشندگان کابل و ساخت سرک لتابند متعهد شد. وزارت معدن و پترولیم از دیدار شهاب‌الدین دلاور با ملا امین‌الله عبید والی کابل در دفتر کارش خبر داده است. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به حل مشکلات باشندگان کابل و ساخت جاده لتابند متعهد گردید. وزارت معادن از دیدار شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با ملا همین الله عبید والی کابل در دفتر کارش خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم با نشر این خبر می‌گوید در این ملاقات والی کابل فعالیت‌ها و دستاوردهای وزارت معادن و پترولیم را ستوده نظریات و پیشنهادات خود را به منظور حل مشکلات مردم کابل با سرپرستی این وزارت شریک نموده خواستار اعمار سرک لتابند از زواید وزارت معادن گردید. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در این دیدار روی فعالیت‌ها و برنامه‌های کاری وزارت معادن صحبت کرده ایجاد سهولت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران ملی و بین المللی، عقد قراردادهای معادن، زمینه اشتغالزایی و یک سلسله موضوعات دیگر را از فعالیت‌های مهم آن اداره عنوان کرده و وعده سپرد که برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان کابل از هیچ گونه تلاش و کوشش دریغ نخواهد کرد. جاده لتابند که اکنون خاکی است از طریق بند غازی، بدخاک و سروبی کابل را به جاده عمومی کابل ننگرهار وصل می کند. اکنون نیز در انگامی که ماهیپر بنابر عوامل طبیعی مسدود گردد، آبران از این جاده خاکی استفاده می نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته افغانستان دارای ظرفیت بالقوه تبدیل شدن به یک کشور صنعتی را دارا می باشد. نورالدین عزیزی در مراسم افتتاح کنفرانس تجارتی ترکمن افغان در شهر عشق‌آباد افسوده که افغانستان می تواند به یکی از مرکزهای مهم تجارتی در منطقه تبدیل شود. باز هم گزارشی از همکار ما زهرا سلطانی از کابل.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مراسم گشایش کنفرانس تواصل تجارتی افغان ترکمن که به میزبانی ترکمنستان برگزار شده است گفته که حکومت طالبان آماده است تا سهولت‌های لازم را برای بازرگانان خارجی و خصوص از کشور ترکمنستان در داخل افغانستان فراهم سازد.
افغانستان و ترکمنستان به عنوان دو کشور مستقل در طول تاریخ روابط نیک و دیرینه داشته که مبتنی بر آن امارت اسلامی افغانستان متعهد به تداوم و تحکیم آن بوده و برای گسترش روابط سازنده میان دو کشور دوست و برادر تلاش بیشتر می‌ورزد.
آقای عزیزی در این نشست با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور گفته است افغانستان توانایی تبدیل شدن به یک کشور صنعتی را در سطح منطقه و جهان دارد و می‌تواند به یکی از مرکزهای مهم صنعتی در منطقه تبدیل شود. در همین حال با باور برخی از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله آذرخ شافزی داشتن روابط اقتصادی با کشورهای منطقه با ویژه با ترکمنستان می تواند جایگاه اقتصادی افغانستان را در میان کشورهای جهان با اهمیت سازد.
تجارت منطقوی مخصوصا با همسایه ها سودآور است چون هزینه تجارت همیشه کمتر می باشد و مدت زمانی را که روند تجارتی یا مدوران تجارتی می گیره کوتاه می شه. این هم به نفع تاجر است، هم به نفع کشورهاست، هم به نفع مستهلک است.
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این نشست همچنان خاطر نشان ساخته است که حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته توانسته با ایجاد سهولت‌های لازم و حذف فساد اداری در بخش صنعت و تجارت صادرات کشور را به 120% افزایش دهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از برگزاری نشست مشترک تکنیکی ترانسپورت جاده‌ای با هیئتی از ایران خبر داده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان با نشر خبرنامه در برگه ایکس نوشته که این نشست در کابل برگزار شده است. طبق این خبرنامه در این نشست نمایندگانی از معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، وزارت‌های مالیه، امور خارجه و صنعت و تجارت طالبان حضور داشتند و در مورد موضوعات ترانسپورت جاده‌ای بین‌المللی گفتگو شده است. این وزارت افزوده که در این نشست درباره فراهم کردن مجوزهای تردد ترانسپورتی، کاهش هزینه‌ها و دیگر موضوعات ترانسپورت جاده‌ای بین‌المللی بحث صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. این در حالی است که در تاریخ 5 حوت سال روان یک هیئت به رهبری وزارت صنعت و تجارت طالبان راهی ایران شد. این هیئت با مقام‌های ایرانی درباره ایجاد تسهیلات در بندر چابهار و افزایش ترانزیت و صادرات گفتگو کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری دومین نشست شورای امنیت درباره افغانستان. ملا برادر: سطح تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور به صفر رسیده است. و تاکید وزارت معادن و پترولیم بر ارائه خدمات مناسب به شهروندان کابل. شنونده های عزیز و ارجمند، تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، دومین نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان فردا 16 حوت برگزار می شود. قرار است در این نشست روزا اوتونبایوا، رئیس دفتر معاونت سازمان ملل در کابل، گزارش خود را درباره اوضاع افغانستان و کشورهای عضو ارائه کند. نظرات و دیدگاه های سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، رو در این باره پرسیدیم.
شما شاهد هستین ما در مجموع که نشست های شورای امنیت و در مجموع کشورهای خارجی و اکثریت از کشورها در مدت زمانی طولانی است که هر چند گاهی دایر میشن. هر کشوری به اصطلاح دنبال منافع خودشان هستند، سازمان ملل، شورای امنیت، کشور آمریکا، پاکستان، روس، ازبکستان، تاجیکستان، همه این کشورهایی که در قضاهای افغانستان زیدخل هستند و زینف هستند، در مجموع نشستهای را ما شما شاهد بودیم دایر کردند و در این اواخر شورای امنیت و سازمان ملل بیشتر از طریق گزارش هایی که برای اونا میرسن و چندین باری گزارش ها را به اصطلاح ارائه کردن به شورای امنیت سازمان ملل و این گزارش ها مشخصا دولت هم همین دیدگار داره که تقریبا میگن که یک جانبه است و مورد قبول و قناعت امارات اسلامی نبوده و نیست و گاهن هم اونا خواسته های خودشان داره که با اون خواسته ها مطابق میل و مزاج امارات اسلامی نیست که بحث حقوق زنها، بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها، کار خانم‌ها و رعایت حقوق بشر اینا که این امارات اسلامی دیدگاه خاص خودشان دارن. میگه ما به حقوق خانم‌ها را از نظر شریعت برشان میپردازیم، پرداختیم و امسال ازی بحثایا و گاهن هم حکومت هم شروع مدرم مدره میکنن که امارت اسلامی با این خواسته ها به شدت به اصطلاح مخالف و موافق نبوده و نوعی مداخله میدانه در امور داخلی خودشان. ولی بیشتر این نشست ها را ما که میبینیم نشست های سمبولیک است و در همین چند وقت پیش هم که دیدیم نماینده از امارت اسلامی شرکت نکردند، قرار بود شرکت بکنه و بعد شرکت نکردم. فعلا هم اینا میگن اگر بر وفق مراد ما هست، اگر مطابق میل ما و دیدگاه های ما باشه، دیدگاه های ما در نظر گرفته شود که منافع امارت اسلامی و دولت افغانستان در نظر گرفته شود شرکت بکنند. غیر از این نشست ها و این گزارش های اینا بارها گفتن شرکت نکردن از نظر اینا بی ارزشه و این بار هم قرائن و شواهد نشان میده که این نشست هم کم آف سابق مثل نشست های قبلی بر اینا چندان از جایگاه و ارزش برخوردار نخواهد بود. به این نشست اعتنا نکرده تا به حال و این بار هم اعتنا نمیکنه. ولی سازمان ملل دنبال اهداف و خواستهای خودشان هستند در ظاهر، ولی در واقع همونا هم ما فکر میکنم که چندان اینطور دنبال موضوعات و یا حل مشکلات و مسائل افغانستان به شکل واقعی و جدیش نیستن، کمر نبستن تا قضای افغانستان زیربنایی و اصولی حل شود. به شکل سمبولیکش داد و فریاد میزنن، خودشان با حقوق بشر مردم افغانستان که نقض حقوق بشر میشه، با خانما و با این که از کار محرومن، با طبقه اوناتی که از درس و تعلیم محرومن، در ظاهر خودشان عشق تنسان میریدن ولی در عمل نه رای حل های اساسی رای کردن، نه در موضوعات جدی هستن، نه در واقع دلشان میکنن، نمیخوان که قضای افغانستان به شکل جدی و طولی حل شود. ما فکر میکنم این نشست مثل نشست های قبلی پیامدهایش که تا به حال داشته بوده، این بار هم به دنبال اونمو نشست های گذشته مثل نشست های گذشته همچنین یک دستاورد را خواهد داشت که اثر ملموس برای مردم افغانستان و این وضعیتی که دارن نخواهد داشت و امارت اسلامی هم به این نشست ها اعتنا نخواهد کردن و زیر باری نشست ها و یا مصاحبات یا فیصله های نشست ها نمیره و اگر این نرم شرکت نکنه یقینا کشورهای مسلم و چین باز این نشست ها را شاید ببینن و به اصطلاح رد بکنن و یا ویتو بکنن و این نشست ها ما فکر میکنم که تا کل جامعه جهانی در واقع یک دست و یک پارچه در رابطه با قضای افغانستان تصمیم نگیرن، این تصامیم یک جانبه یا به اصطلاح دو جانبه و سه جانبه مشکل کشا نخواهد بود و حل را بر افغانستان ارائه نخواهد کرد و درد مشکل از مشکلات افغانستان کم و حل نخواهد.
جناب آقای مظفری، خوب امون رقم که میدانید کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، با این حال در گزارش هایی که از طرف دفتر سازمان ملل در افغانستان منتشر شده و همچنین صحبت هایی که دبیر کل سازمان ملل درباره افغانستان کرده، بر تعامل با حکومت طالبان تاکید کرده و گفته که تعامل به نفع مردم افغانستان هست. به نظر شما آیا تانسته در این مسیر سازمان ملل موفق عمل بکنه و بتانه که این تعامل ایجاد بکنه که جامعه جهانی نشستایی را با مقامات طالبان داشته باشند که بتانن حداقل به وضعیت مردم افغانستان رسیدگی بکنن؟
ببینیم در واقع امکنان که امارت اسلامی سخنگوش میگن که تعامل ما با جهان تعامل داریم، یعنی مراودات داریم، رفت آمد ها هست، گرچه رسمان اینا رو به رسمیت هیچ کشور تا به هنوز نشناخته، ولی میگن که تعاملات ما ادامه داره، ما وارد معاملات و تعامل با جامعه جهانی با اکثریت کشورها هستیم و خیلی جای نمایندگی خود باز کردیم. ولی من این فکر میکنم که اونا کمک هایی که تا به حالا سرازیر میشه به افغانستان، کمک های بشری، کمک های نقدی، بسته های دلاری از آدرس جامعه جهانی، اینا خودش در واقع نوعی تعامل است که اینا امارت اسلامی را حمایت میکنن و وارد تعامل شدن در واقع و از طرف هم جلسات را دایر میکنن، یعنی مخالف در مخالفت با امارت تانوس تصامیم جدی را نگرفت و وارد عمل نشده و از اینا جدی، حتی من این را پیشتر هم اشاره کردم که حتی و جدی از امی امارات اسلامی تا با امروز اینا نخواستن که امی دانشگاه چه مشکلی برای شما ایجاد میکنه باز کردنش، مکاتب چه مشکلی ایجاد میکنه برای امارات اسلامی در صورتی که باز شود، قشر عظیم از جامعه ما بره به در بسن به آموزش مدارس، آموختن علم و دانش در مدارس و مکاتب و دانشگاه ها. این چه ضرری داره که همی را هم تانوز ما فکر میکنیم که کل ملت ما خواستشان همی هست، جامعه جهانی همی هست، کشورهای اسلامی همی را میخواید، ولی همی موضوع تانوز عملی نشده. یعنی در واقع جامعه جهانی به نحوی با امارت اسلامی مدارا میکند، در واقع به شکل غیر مستقیم همسو و همنوا هستند و همین کمبودات امارت اسلامی هنوز همین موضوعاتشان جدی نگرفته، وارد یکان موضوعگیری های جدی نشده. در واقع خودش نوع حمایت است که سازمان ملل و جامعه جهانی اینا را میکنن، کمک هایشان ادامه دارن، ختم نشده، کمک های نقدی ادامه داره، کمک های به اصطلاح جنسی یا اون همون بشر دوستانه و به حساب این که میگن فقر و گرسنگی از بین بره، این کمک ها کماکان ادامه داره. ما فکر میکنم که جامعه جهانی در واقع یک مقداری نه بر حل قضایای افغانستان که جدی هستن، نه برای اینکه امارت اسلامی به اصطلاح به رسمیت شناخته شده و جان بگیره داشته ردی، اینا یک آلتی هم به نل میزنن به نظر ما، هم به میخ میزنن، هم جلسات را با مخالفین دایر میکنن، هم گفای گاگاه و از طریق رسانه به نفع مخالفین زده میشن، بلند میشن و دادی از حقوق بشر میزنن، دادی از حقوق نقض حقوق خانمه و زنه و نقض حقوق بشر میزنن. اینا هم به نل میزنن، هم به میخ. موضوعگیری جامعه جهانی و سازمان ملل اینا صادقانه و به اصطلاح مدبرانه نیست. یعنی گویایی که تصانیم جدی برای تقویت کامل امارت اسلامی و یا برای به اصطلاح رنگ گرفتن نظام امارت اسلامی هم نداره، برای نجات مردم افغانستان هم از این وضعیت فعلی هم تصانیم جدی را ما فکر میکنم ندارن. و همین حالت سیاست هاشون تا هنوز همین سیاست های کشدار و مریض ادامه داره. سیاست های سالم و ثابت را نفکر میکنم من به عنوان یک شهروند افغانستان از اینا نمیبینم، و الا اگر سیاست های ثابت و سالم و دلسوزانه باشه قضای افغانستان منتجی به نتیجه میشه، در مکاتب و مدارس باز میشه، دولت امارات هم شاید برشان بودجه مدیشان آزاد شوه و دستگال اینا هم آزاد میشه. جامعه جهانی، سازمان ملل برای حل واقعی افغانستان کمر نبستن، نمیخواین، الا اگر بخواین خب یک راه حل و یا امارات فشار بدن که از این وضعیت بگذره برگرده به خواستای جامعه جهانی که ای کار هم نمیکنن، و یا ای که بگذارن سرمایه های مستیچوری اینا را باز بکنن، کمک ها را سرازیر بکنن که اینا از اخل با اون پالیچه های خودشانه که دارن اینا جان بگیره که وقت پکر و مصیبت و گرفتاری و دربدری که بیشترین مصیبت ای بارا به دوش ملت متحمل میشه از جامعه ما برداشته شوه. همین حالا فقر بیداد میکنه، گرفتاری بیداد میکنه، بدبختی بیداد میکنه، مردم در حالت با مرگ و با گرسنگی دست پنجه نرم میکنه، ولی هیچ نه برای جامعه جهانی تاثیر داره، نه برای سازمان ملل و شورای امنیت، هیچ. اینا این همینطور کجار مری حرکت کرده. امیدوارم که اینا جامعه جهانی و کشورهای دوست همسایه یک تلاش های صادقانه و مدبرانه و بشر دوستانه انسانی و اسلامی را انجام بده تا ملت مظلوم افغانستان از این وضعیت بدبختانه که داره گرفتارشون شده، در حالت فقر و مرگ و با مصیبت هستن، از این وضعیت نجات پیدا بکنه. من امیدوارم که همچه وضعیت به اصطلاح رخ بده و یا همچه کسانی و جامعه جهانی و کشورهای دوست همسایه و دینب در قضای افغانستان وضعیت حل بگیرن که مردم ما از این مصیبت که با مرگ دست پنجه نرم میکنه نجات پیدا بکنه.
سید قاسم مظفری بود، آگاهی مسائل سیاسی در خصوص نشست شورای امنیت که قرار است فردا برگزار شود. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. شنونده رادیو دری میباشن از شهر مشهد. رسیدیم به زمان پخش برنامه رازهای زندگی که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما میباشد که ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 15 دقیقی جلب میکنیم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و سلام بی پایان ما خدمت شما همراهان همیشگی مجموع برنامه رازهای زندگی. در خدمتتان هستیم با موضوع مدیریت اقتصاد خانواده. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در شرایط نامطلوب اقتصادی اغلب خانواده ها به لحاظ امور مالی و اقتصادی دچار مشکلاتی می شوند. این مشکلات نیز متنوع هستند. بعضی از خانواده ها ممکن است پس انداز بازنشستگی خود را از دست بدهند. برخی والدین ممکن است در شرایط بد اقتصادی شغل خود را از دست بدهند و برخی خانواده ها ممکن است در تأمین هزینه های روزمره خود دچار کسری بودجه شده و به گرفتن وام روی آورند. این مسئله بدون تردید بر غرور اعضای خانواده اثر بدی خواهد گذاشت. اما به هر نحوه که خانواده تحت تأثیر رکود یا شرایط نامطلوب اقتصادی قرار گرفته باشد، باز این مسئله قابل جبران است و راه‌های برای حل این تأثیرات نامطلوب وجود دارد. کارشناسان اقتصادی برای رفع این معضل چند راهبرد را مطرح می‌کنند تا از میزان آسیب این تأثیرات کاسته یا از تأثیرات احتمالی در آینده جلوگیری شود. یکی از راه‌هایی که می‌تواند در شرایط بد اقتصادی به خانواده کمک کند، کاهش هزینه های غیر ضروری است. برای رهایی از هزینه های نامعقولی که سبب کسری بودجه خانواده می شوند، باید همیشه یک بودجه مدون و دقیق تنظیم شود. تنظیم این بودجه را همیشه به نحو انجام دهید که مبلغ قابل توجه پسنداز کنید. اگر در طول ماه درآمد غیر منتظره نصیب خانواده شد، آن را پسنداز کنید و از صرف کردن این درآمد برای هزینه های تفریحی و غیر ضروری پرهیز کنید. همینطور اگر در طول ماه توانستید از برخی هزینه ها جلوگیری کنید، مبلغ باقی مانده را به حساب پسنداز ضروری واریز کنید. این روش بدون شک روش چندان آسانی برای زندگی مالی خانواده نیست، اما به خاطر داشته باشید اگر به امنیت در دوران رکود یا بحران اقتصادی اهمیت می دهید، باید هزینه این امنیت را در شرایط عادی بپردازید. البته در تنظیم بودجه ماهانه مبلغی را به تفریحات، هدایای تولد و مخارج اینچنینی اختصاص بدهید. اگر نگران هستید که این هزینه ها شما را دچار مشکل کنند، به صورت متناوب در یک ماه مبلغ بیشتری را صرف تفریحات و در ماه بعدی مبلغ کمتری را به آن اختصاص دهید. روش تناوبی در صرف هزینه در عین آن که احساس تنوع ایجاد می کند، سبب می شود تفریحات گران قیمت تر شما به لحظات خاص‌تر بدل شوند و شما برای آنها انتظار بکشید. در تنظیم بودجه هزینه قبوز را به نحو جداگانه ذکر کنید. همچنین مبلغی را که به عنوان پول تو جیبی به کودکان خود می دهید نیز به صورت جداگانه یادداشت کنید. در مورد پول تو جیبی کودکان سعی کنید همیشه مبلغ نسبتاً ثابت را در نظر داشته باشید و به علت برنامه‌ریزی غلط یا اتفاقات نامنتظره از آن کم نکنید. همینطور به علت کسب درآمدهای غیر منتظره ناگهانی مبلغ آن را زیاد نکنید. افزایش مبلغ را متناسب با سن و نیازهای فرزندان و تورم به صورت تدریجی صورت دهید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه آن با همه ساخته.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodari مشهد دنبال کنید. خب شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، در این لحظه نوبت میرسه به پخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی.
در اسلام مسائل اقتصادیش و همه مسائلش به هم آمیخته شده، نمیشه از هم جدا کرد. مثلا مسئله نیت خیلی مهمه. من این مسئله خیلی زدم، یه بار دیگه هم بزنم برای بعضی که نشینه. یه لیوان آب و ما به سه نفر میگیم بخور، یکی نمیخوره چون غر کرده، دومی هم نمیخوره میگه چون میل ندارم تشنه نیستم، سوم میام آب نمیخورم میگه چهارمی تشنه تره. و 20 نفر آب نخوردن، یکی نخورده قهر کرده چون از من ناراحته، با من قهره، آب از دست من نمیگیره. یکی قهر کرده، یکی میگه تشنه نیستم، یکی میگه چهارمی تشنه تره. 3 نفر آب نخوردن اما زنده با سومیه چون عیسی. تولیده منتها تولید بره کی؟ اینا مهمه که آدم برای قربان میگه به فاسق میگه یا به عادل، برای رضای خدا میگه یا برای رضای اعلی حضرت، اون نظر شخصیشو میگه یا نظر امام صادق و پیغمبر میگه. ما یک کلمه اقتصادمون با دنیا فرق، میگیم اقتصاد، اما منابع اقتصادی، شیوه استفاده از اقتصاد، اینا همش فرمول داره. مثلا در مسئله تعلیم و تربیت، بنده خدایی بود رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، دو تا دکترا داشت راجع به تعلیم و تربیت. من ایشونو یه وقت ملاقات کردم، گفتم شما که دو تا دکترا راجع به تعلیم و تربیت دارید، آیا دنیا برای تعلیم و تربیت به فکر لقمه‌ام بوده؟ نه، که لقمه حلال یا لقمه حرام. گفت نه، اصلا چیزی به نام لقمه حلال حرام تو دنیا نیست، اصلا نیست تو دنیا نیست. مثل که شما خواسته باشید تو مسئله فیزیک کروات پیدا کنید، چیزی به نام لقمه حلال نیست اصلش. اونا از روانشناسی میگن و یه آدابی رو برای خودشون دارن، ولی اسلام میگن نه، لقمه حرام اثر داره. امام حسین روز عاشورا چند بار به مردم نصیحت کرد، آخرش فرمود لقمه حرام شکمتون پر شده، چون لقمه حرامه حرف من که امام حسین هم هست اثر نمیکنه. دنیا لقمه حرام جزء فرهنگشون نیست، جزء آدابشون نیست. راجع به یتیم مثلا رو تعذیرات حکومتی و شلاق اینا نیست بحث یتیم. بحث اینی که قرآن وقتی میگه مال یتیم نخور میگه آتش میخوری، تشبیه میکنه مال یتیم را یاکلون فی بطونهم نارا، میگه مال یتیم نیست که میخوری، آتش میخوری، مواظب باش همین لقمه آتش میشه. یکی دوم تو فکر میکنی فردا خودت هم میمیری بچه ها یتیم میشن، تو مال یتیم میخوری دیگران هم مال بچه ها تو رو خواهند خورد. آیش اینه ول یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعفا، فرض کن خودت مردی یه مش بچه کوچولو داری، دوست داری مردم غریبه بیان مال بچه یتیم تو رو بخورن، ببین از عاطفه کمک میگیره، تبصره فلان از قانون فلان نیست، جریمه نیست، میگم خوردی مال دو میخورن. چیزایی که در اقتصاد اثر داره، یکی این که نیت خالص باشه، یک نیت خالص، هدف مقدس باشه، ابزار حلال باشه، همکاران همکاران مؤمنی باشن، اطلاعات لازم رو داشته باشیم، سرعت، دقت، ایمان به غیب و امدادهای غیبی، وجدان، استفاده از تاریخ، توجه به قیامت، یعنی اینا رو باید در نظر گرفت، وقت تولید و توزیع را با توجه به این مسائل. این اقتصاد اسلامی معناش اینه. السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان همراه، گفتیم که پس انداز کردن راه مطمئن برای اجتناب از دوچار شدن به وضعیت‌های نامطلوب اقتصادی است. اما وقتی پس انداز دارید، در عین حال که به آن به شکل یک اندوخته نگاه می کنید، به شکل یک سرمایه نیز به آن نظر می کنید. با عنوان مثال شما پس اندازی دارید، اما هر چند وقت یک بار از آن برای انجام خریدهای کلان خود بهره می گیرید. مثلا با پس انداز چند ساله خود یک ماشین یا یک ملک یا خانه می خرید. پس اندازتان را در یک کار تجاری سرمایه گذاری می کنید یا آن را صرف هزینه تحصیل یا ازدواج فرزندانتان می کنید. تمامی این مخارج، مخارج معقول و طبیعی هستند که هیچ کس با آنها مخالفت ندارد. اجتناب از این مخارج نیز ناممکن است. اما به هر حال ممکن است که شما در حال با شرایط بد اقتصادی مواجه شوید که حساب پسنداز خود را به دلایل کاملا موجه خالی کرده باشید. تشکیل یک حساب پسنداز ضروری به شما کمک می کند که از این موقعیت اجتناب کنید. حساب پسنداز ضروری در واقع حساب است که شما تحت هیچ شرایط مگر رکود یا بحران اقتصادی یا بروز بحران‌های غیر قابل انتظار برای خانواده و اندوخته آن دست نخواهید زد. همراهان عزیز، داشتن بیمه عمر نیز یکی از موارد مهم است که میتواند به محافظت از خانواده در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند. هیچ کس نمیداند که چه زمانی از دنیا خواهد رفت و هیچ کس بدون تردید نمیخواهد خانواده خود را با مشکلات اقتصادی تنها بگذارد. بیمه عمر گرچه ممکن است برای زندگی مالی شخص شما سودمند نباشد، اما راه مطمئن برای محافظت از خانواده است. اغلب بیمه های عمر مبلغ مناسبی به بازماندگان می پردازند و می توانند در شرایط بد اقتصادی رفاه نسبی را برای آنان تأمین کنند. عزیزان، بیمه از کار افتادگی هم مشابه بیمه عمر می تواند در شرایط نامطلوب اقتصادی به خانواده کمک کند. این نوع بیمه که هم از کار افتادگی موقت و هم از کار افتادگی دائمی را پوشش می دهد، در دورانی که ناناور خانواده قادر به کار کردن نیست، از خانواده حمایت می کند. بنابراین بر اساس سیاست های خانوادگی یک یا هر دوی این نوع بیمه ها را انجام دهید، چرا که در شرایطی که قادر به کار کردن نباشید، این بیمه ها می توانند رفاه شما را تأمین کنند و این مسئله مخصوصا زمان اهمیت پیدا می کند که